پستو به من بده که من لایق نیستم. ابدا ابدا. مرحوم نراقی در معراج الساده آورده که مؤمن اگر خدا در دنیا رو بروش باز نمی کنه صلاح و خیرشه. و در یک روایت داریم ای بنده ای که در خانه من رو فقط به خاطر دنیا میزنی، بترس از این که در دنیا رو بروت باز کنم بری که بر نگردی، مثل سعلبه. دنیات ندادم نه از خاری توست، کونین فدای یک نفس زاری توست. هر چند دعا کنی اجابت نکنم در مسائل دنیایی، هر چند دعا کنی اجابت نکنم، زیرا که مرا محبت زاری توست. مؤمن میگه ای کاش خدایا هیچ دعایی رو در دنیا نقد نمی کردی، همه رو میگذاشتی برای اونجا. عظمت این پاسخها را در آخرت میبینه. ولی بعضی موردم دیگه گاهی دیدی بچه بهانه میگیره، زبون نفهمه. از قدیم گفتم بچه زبون نفهم، سرش نمیشه، یه چیزی براش ضرر داره، بستنی تو سرمای زمستان میخواد، خونه رو سرش میذاره، پدر مادرش رو بیچاره میکنه، مجبورشون میکنه تو چله سرما بستنی بخوره، سرما بخوره بفته زمین. اینی که فرمود بترس از اینی که در دنیا اصرار میکنی، یه وقت در جهنم رو باز میکنم، خیلی دلت میخواد بری جهنم، یه وقت درش رو باز میکنم. هم آیات داریم هم روایات داریم، کلن نمد دو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. خدا هم در هدایت رو باز کرده، هم در شقاوت رو، هم در بهشت رو باز کرده، هم در جهنم رو. اصرار کسی بکنه برای جهنم رفتن، ممکنه در باز بکنم براش، ممکنه اصلا باز باشه. این که آدم عقل و فهمش رو به کار بزنه در امور دنیایی اصرار نکنه. اگرم خیلی دلش میخواد بگه خدایا اگر صلاح هست، اگر رضای تو هست،
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمنها جوابم داد. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من،
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز به افق آفتاب به پایان رسید. امیدوارم همه ما از منتظران واقعی ظهور آقا امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. اتفاق همکاران خوب و بزرگوارم تا مجالی دیگر و به افق آفتاب دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
یکی از چیزایی که با شما برمان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
هفدهمین نشست تخصصی استادان، آریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
وقد مالت سريعا للأفول.
در سایه سار نخل ولایت.
جوانها هر جا که وارد می شوند، در هر مجموعی، در هر سازمانی که وارد بشند، در واقع پیام استحکام اون مرکز و نوسازی اون مرکز رو با خود همراه دارند. در همه زمینه ها حضور جوانان ایرانی امید آفرین است، یعنی در بخش های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی، تشکیلاتی، نظامی و غیره. هر جا جوانها وارد می شوند با خودشون مژده امید و نوسازی و نوآوری رو همراه میارند. امروز یک جریان تبلیغاتی گمراه کنندهی وجود دارد که میخواهد عکس این رو تبلیغ بکنه. این جریان تبلیغاتی همتش اینه که وانمود کنه جوان ایرانی از ارزش‌ها گسسته است و به آینده ناامید است و احساس مسئولیت نمی‌کنه. این رو به شدت یک جریان تبلیغاتی دارن دنبال می‌کنند. این عکس واقعیت است، درست نقطه مقابل واقعیت موجود در کشور ماست.
ساعت 12:10 است. سپاسگزاریم از شما که همچنان با رادیو ایران بخش اول برنامه ها همراه هستید. این بخش تا ساعت 2 بعد از ظهر ادامه داره.
تاریخ ایران.
ای زادی همیشه رحم نمای ما به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد نویسنده و مجری هستم. برنامه رو آغاز میکنیم.
ما ببینیم این دریادار سدلینکوف چه گفته، چطور بندر انزلی مورد حمله قرار میدن، چطور آستارا رو میزنن، چطور در ایران نیرو پیاده میکنن. چند تا کتاب در شوروی منتشر شده ولی اسناد کاملش هنوز منتشر نشده، بیشترم به خاطر اینکه انقدر حوادث در دنیا رخ میده که حالا یک جنگی که در سال 1920-1941 رخ داده زیاد مورد توجه مورخان حاضر نیستش. حالا اونا هم که انشالله اجازه بدن ما اینا رو براتون میگیم.
آتشبازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی ها و متفقین بود. نیروهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتن مانع از پیشروی هیتلر پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهرا بی‌طرفی اعلام کرده بود اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیسی‌ها که قصد داشتن از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند چشم به ایران دوخته بودند.
نامه کلونل رئیس کل بندر و دریادار بصره، دریادار یعنی چی؟ نظامی. این به اصطلاح مقام سازمان بنادر کشتیرانی است. این در این حال فرماندار نظامی بصره بوده. خطاب به کنسول شاهنشاه ایران در بصره بدون ذکر نام او و فقط با نگارش عنوان او: جناب آقای کنسول شاهنشاهی ایران در بصره، موضوع خاموش کردن چراغ‌های شط العرب. اروندود هم نمی‌گفتند. افتخار دارم از جناب عالی تقاضا نمایم که به دریادار نیروی دریایی خرمشهر یعنی به بایندر اعلام فرمایید نظر به وضعیت کنونی ارتشی طبق مقررات خاموش کردن تمام چراغ‌ها در آبادان. ملاحظه شد که خاموش کردن چراغ‌های دریایی در شط العرب از فاو به طرف دریا نیز لازم است. این اقدام در واقع بندر را برای دخول کشتی‌هایی که بار سنگینی دارند در مدت شب می‌بندد. یعنی می‌ترسیدن که نیروی دریایی آلمان یا ایتالیا یک دفعه وارد شط العرب بشه. همینطور این امر از روز یک شنبه 25/5/1941 یعنی 25 ماه اوت به موقع اجرا گزارده خواهد شد و از موقع غروب آفتاب عملی خواهد گردید. چرا؟ برای که آماده کنن اون کشتی ها بیان و کسی متوجه نشه. تا حالا قرار بود برای اینکه ناوهای باربری و کشتی‌های آلمانی و ایتالیایی رو حراست کنن باید اونجا روشن باشه. حالا میگه چون وضع جنگ ناجوره، جنگ به آفریقا رسته بود، ببینید که رومل به طرف العلمین در مصر داشت پیش میرفت و هیچ بعید نبود که نیروی هوایی آلمان بیاد و بمباران کنه یا کشتی‌های آلمانی بیان. این بود که درخواست میکنه که خود نیز در اولین فرصت جناب آقای دریادار را از این اقدام اطلاع خواهم داد. ترجمه مانند اصل است. این تو نامه‌های وزارت خارجه است. اسناد نقض بی‌طرفی ایران در شهریور 1320 ترجمه این نامه رو محمد رضا هویدا نامی ترجمه کرده، مترجم وزارت خارجه. در ادامه جنگ روانی تبلیغاتی گسترده‌ای که برای توجیه اشغال ایران از سوی مطبوعات و خبرگزاری انگلیسی و وابستگان آنها در خاورمیانه آغاز شده بود، در ششم شهریور 1320 جراید استانبول مطالبی در تحلیل علت حمله به ایران به نقل از منابع انگلیسی به چاپ رساندند که گفته بودند موضوع آلمانی های مقیم ایران از راه مذاکره قابل حل نبوده است. اسناد دربار صابر سند 625 ردیف 321 در زمان شاه یک مرکزی بود اسناد دربار که اینا رو جمع آوری میکردن.
نیروهای زمینی انگلیس از مرزهای عراق وارد خاک ایران شدند. در طرف دیگر از حد فاصله لنگران در کناره دریای خزر تا نخشوان در مرز ایران و ترکیه واحدهای نظامی ارتش شوروی از مرز رد شدند. ساعت 4:15 بامداد همان روز دو خودروی دیپلماتیک با پرچم‌های انگلستان و شوروی به تقاطع جاده شمیران با خیابان شاه رضای وقت، خیابان انقلاب فعلی که امروز منطقه دروازه شمیران نامیده می شود آمدند. آنجا محل امارت مجلل نخست وزیر وقت رجب علی منصور بود. نخست وزیر سراسیمه از خواب پرید و متوجه شد سفرهای دو کشور انگلیس و شوروی به دیدار آمدند. این سفیران خبر دادند که نیروهای نظامی کشورهای مطبوعشان وارد ایران شده و ایران در وضعیت اشغال است.
خب کشتیایی که به ایران پناهنده شده بودند، کشتی باری بودن و نفکش، خبر مندرج در روزنامه دیلی کراچی انگلیسی زبان، چاپ کراچی در هند انگلیس، اون موقع پاکستانی در کار نبود، به نقل از خبرگزاری ترکی در آنکارا اول اوت 1941 اطلاع میداد کشتی‌های بازرگانی آلمان که در بنادر خلیج ایران، یعنی خلیج فارس، هیچ وقت این کلمات احمقانه خلیج عربی رو کسی نمیگفت، همیشه میگفتن خلیج ایران، خلیج فارس، خلیج عجم. یک زمانی هم ترک ها اومده بودن خلیج فارس و خلیج بصره نام نهاده بودن که بعد خودشون پس گرفتن، اونا هم گفتن خلیج فارس. خب کشتی های بازرگانی آلمان که در بنادر خلیج ایران لنگر انداختن، انتظار می رود داخل اقیانوس هند شوند و به کشتی های انگلیس در آبهای هند و دریای عرب حمله کنند. دریای عرب کجاست؟ در اون قسمت عرض شود که شرقی عربستان، اونجا رو میگن دریای عرب، ما خلیج عرب نداریم، اونجا رو میگن دریای عرب که جزو اقیانوس هنده، در مجاورت عربستان که الان دارن اونجا رو دبی درست میکنن. این ولایت عربستان یک عده کمپانی های بزرگ آمریکایی انگلیسی رو در آورده، اونجا رو میخوان اشرتگاه درست کنن، قمارخانه و تشکیلات مفصل دریایی، میلیاردها دارن خرج میکنن. خب اونجا دریای عربه. این روزنامه دیلی کراچی، یعنی کراچی روزانه، به نقل از خبرگزاری ترکی میگوید اخبار تحریک‌آمیز دیگری درباره همکاری عمال نازی با روسهای سفید. روسهای سفید یعنی چی؟ روسهایی که طرفدار رژیم سابق تزاری بودند یا مردم قفقاز که میخواستن مستقل بشن، در اونجا خیلی فعالیت میکردن و نیز در قفقاز استقرار و گسترش نفوذ عمال ستون پنجم در ایران و نفوذیابی آنان در ممالک همسایه ایران و پاسخهای غیر پذیرفتنی دولت ایران در این خبر روزنامه دیلی کراچی به چاپ رسیده است. بعد معلوم نیست، واقعا آدمای حسابی میگفتن آخه چطور میتونه یک کشتی تجاری حمله کنه به کشتی های جنگی در اقیانوس هند؟ اینا اخبار دروغ بود. سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلستان در ایران آدم ناجوری بوده، گفتم تو برنامه مکرر قبلی گفتم که این یه آدم اصولا ضد ایرانی بود. وقتی شاه با این دست میده در سال 1133 که میره انگلستان، بر میگرده میاد ایران، میگه وقتی باش دست میدادم همیشه چه در ایران بود چه در لندن احساس کردم دارم با یک سوسمار دست میدم، با یه مار دارم دست میدم. این دستش همیشه لزج بود، یه حالتی داشت درست مثل که با یه بدن مار آدم تماس میگیره. نکته ای که باید بگم، خیلی اصرار کرد به حضور شاه برسه، شاه به این وقت نداد و به زحمت این تونست چند دقیقه در یکی از ضیافت‌ها خودشو برسونه. کتاب مفصلی هم نوشته، یادداشت‌ها و خاطرات سر ریدل بولارد که در ایران ترجمه شده. یک کتاب کوچکتر هم نوشته، عرض شود که شترها باید بروند، The Camels Must Go، این کتاب کوچیکشه، درباره شاه نوشته و رفتن رضا شاه. او دستگیری چند ملوان یک تانکر نفکش انگلیسی در جنوب ایران به جرم مستی و اخلال در نظم و محکومیت آنها به 6 ماه زندان رو نام میبره. سر ریدر بولارد گفت ایرانی ها انقدر پررو شدن، 3 تا عرض شود که ملوان ما اینا رفتن مشروب خوردن، مزاحم زن و بچه مردم شدن قبل از شهریوری بیست، دولت ایران اینا رو برده توی دادگاه ایرانی 6 ماه به زندان عرض شود که محکوم کرده. این چند ملوان که به شغل پرخطر هدایت تانکرهای نفتکش می پرداختن، یک مشروب بسیار قوی که در ایران ساخته می شد مصرف کرده، مستبازی به راه انداخته بودند. البته مجازات این جرم در هر جای دنیا که اتفاق می افتد بیش از چند روز بازداشت نیست، ولی اهمیت مسئله بیشتر در اینجا بود که اجرای یک چنین مجازات سنگینی احتمالاً باعث ایجاد نارضایی در بین ملوانان سایر تانکش های عرض شود نفتکش می شد و کار صادرات نفت ایران را معلق می کرد. شنونده عزیز، انگلستان اجازه نداد ما راهنمای عبور از شط العرب یا اروند رود رو تربیت کنیم، همان که اجازه نداد یک به اصطلاح سکاندار ایرانی، یک ناخدای ایرانی برای نفتکش ها تربیت بشه. از سال 1900 تا سال 1951، یعنی فکر کنید حدود 50 سال ایران یک راهنما داشت، در حالی که راهنمایان عرب ما، عربای خوزستان، استاد هدایت کشتی بودن و میدونستن کشتی ها رو هدایت کنن، اجازه نمیدادن. گفتن این آبهای شط العرب مال عراقه، ایرانی چرا باید بیاد؟ اولین بار ایران در زمان عبدالکریم قاسم که مدت 40 روز شط العرب بسته شد و درآمد ایران میلیون ها دلار کم شد، فهمید که باید چیکار کنه. باید حتما راهنما ما داشته باشیم، نه راهنمای عراقی، راهنمای ایرانی. و بعد جالبه که طرح عظیم بندرگاه خارک، پایانه نفتی خارک، بین سالهای 1336 تا 1340 تمام شد و ما راحت شدیم، از برزخ شط العرب و اروندرود در آمدیم. پایانه نفتی که کشتی های 300 هزار تونی 500 هزار تونی می اومدن و در کنار عرض شود که خارک لنگر مینداختن، اسکله عظیم خارک، و هیچ نیازی ما به داخل شط العرب و اروندرود نداشتیم. این یک کار عاقلانه‌ای بود که انجام شد و ایران رو از برزخ شط العرب که زیر چکمه بریتانیا بود، بعدم چکمه رژیم عبدالکریم قاسم و رژیم بعثی، ما رو نجات داد.
نخست وزیر سراسیمه از خواب پرید و متوجه شد سفرهای دو کشور انگلیس و شوروی به دیدار آمدند. این سفیران خبر دادند که نیروهای نظامی کشورهای مطبوعشان وارد ایران شده و ایران در وضعیت اشغال است. در آن ساعت رضا شاه هنوز خواب بود. نخست وزیر ساعت 6:30 بامداد با ترس وحشت از خشم رضا شاه به کاخ او در شمیران رفت و خبر را به او رساند. معلوم شد تعداد تانک‌های شوروی که به سمت تبریز پیشروی می‌کنند 1000 دستگاه است. جنگنده‌های شوروی نیز شهرهای تبریز، ماکو، خوی، اهرمیان، دواب، مهاباد، رشت، بانه و میانه را بمباران کردند. عمده تلفات غیر نظامی بوده است. ساعت 2 بعد از ظهر آن روز بود که بالاخره رادیو تهران خبر رسمی تجاوز به ایران را اعلام کرد. سر سفره نهار محمد رضا و اشرف هم نزد رضا شاه نشسته بودند. رضا شاه که آشفته و مضطرب به نظر می رسید گفت: به نظرم این پایان کار من است. انگلیسی ها ترتیب این کار را خواهند داد. در آن زمان محمد رضا که ولیعهد بود، بسیار از پیشروی روس ها و اینکه به دست آنان اسیر شود وحشت زده بود. برای همین خواهرش اشرف را کنار کشید و هفتیری به او داد و از او خواست در صورتی که نیروهای متفقین قصد دستگیرش را داشتند خودکشی کند.
موقعی که به رضا شاه فهماندیم اینا کی گفته، سریدل بولارد، که در صورت اجرای یک چنین مجازات سنگینی برای ملوانان بادگسار انگلیسی احتمالاً موجبات نارضایی در بین سایر ملوانان تانگرهای نفتکش فراهم خواهد شد و خیلی مشکل بتوان ملوانی برای هدایت تانکرهای نفتکش در مسیر آبادان پیدا کرد، او فوراً متوجه اهمیت قضیه شد و با عفو ملوانان زندانی نگذاشت که کار پیش از پیش بدتر شود. یعنی اینقدر اینا قدرت داشتن. کتاب شترها باید بروند، سری در بولارد که مرحوم حسین ابوترابیان ترجمه کرده، سال 62 منتشر شده. یکی از مسائلی که ناراحتی فراوان برای ما فراهم کرده بود، اینو کی میگه؟ سری در بولارد. حضور 8 کشتی متعلق به دول محور. دول محور یعنی چی؟ یعنی آلمان، ایتالیا، بعدم که ژاپن به اینا ملحق شد، کشورهای مثل رومانی و مجارستان و یوگسلاوی هم و بلغارستان جز محور بودن که بعد کم کم خارج شدن. حضور 8 کشتی متعلق به دول محور در بندر شاپور بود که ما حدس می‌زدیم حداقل یکی از آنها حامل مواد منفجره باشد. ترس ما بیشتر از این بود، یعنی ترس انگلیسی ها، که مبادا این کشتی شبانه حرکت کند و درست در مدخل شط العرب، اروندود رو من اضافه میکنم، منفجر شود و با این اقدام تنها راه آبی ما به بصره و آبادان را مسدود کند. بعد اینا یه خاطره بدی داشتن. در جنگ اول یک افسر آلمانی به نام اوتو کراین، یکی از جاسوسان ورزیده و تکاوران آلمانی بود، خیلی آدم زبده‌ای بود. اینا پر بودن، معمولی آلمانی در ایران زیاد بودن. در جنگ اول ایشون کشتی اکباتانا رو، یه کشتی آلمانی بود به نام اکباتانا، اسمای ایرانی میذاشتن که به نظر مردم خودی باشن، اینو غرق میکنه. در مدخل شط العرب این کشتی رو عمدن غرق میکنن و حدود یه ماه عبور تانکرهای نفتکش انگلیسی مال شرکت بریتیش تانکر به تعویق میفته. این بود که میگه ما این کار کردیم و دولت ایران، این آقای سری در بولارد بگه، هرچی ما هشدار دادیم به دولت ایران، آنها نه زیر بار بازرسی کشتی ها رفتن و نه به تعویض ملوانان آنان با خدمه ایران رضایت دادن، ولی دائم به ما اطمینان می دادن که این کشتی ها تحت نظارت دقیق هستن، ماده منفجری هم در آنها وجود ندارد. بولارد سپس می نویسد بعدن معلوم شد رفتار رضاشاه در این ماجرا اصولا غیر عاقلانه بوده است. به طور مثال درست در شبی که نیروهای انگلیسی در جنوب ایران پیاده شدند، دو کشتی از همان 8 کشتی دول محور مستقر در آبهای بندر شاپور به وسیله خدمش منفجر شدند و شدت انفجار یک از آنها به قدری بود که جز تخت پاره از آن باقی نماند. وقوع این حادثه به خوبی نشان داد که سوءظن ما نسبت به این کشتی ها کاملا صحت داشته است. رضا شاه میترسید، حق هم داشت، برای اینکه آلمان شما فکر کنید تا قلب استالینگراد رفته، تا رود ولگا رفته و لنینگراد رو 800 روز بعدا محاصره کرد. در آفریقا نیروهای عرض شود که آفریقا کورپس دارن میرن به طرف اسکندریه و هر روز این رادیوها پخش میکردن این سرودها رو، و این بود که ناچار شدن اینها، همین 5 کشتی آلمانی و 3 کشتی ایتالیایی، سعی کردن خودشون رو غرق کنن که نتونستن. دو تا از اینا منفجر شدن ولی باقی غرق نشدن. Das Leib, die muss weigen, gestohlen. Den Schöpfen